در ارتباط با استاد حاج قربان سلیمانی که یک انبول فرهنگی هنری شهرستانمون در منطقه و کشور و حتی در سطح بین المللی که دوستان عزیز میدونن که ایشون در سال 1990 خب به مسافرت هایی به کشورهای مختلف برای اجرای برنامه هنریشون داشتن، من جمله اومده بودن فرانسه، من یک سال بود زمان تازه اومده بودم فرانسه و ایشون در اون فستیوالی که عنوانش فستیوال اوینیون مطرحه و در یک از شهرهای جنوبی فرانسه هست برنامه داشتن که حالا من که اون آیا اون فستیوال واقعا هنری هست یا واردش نمیشم، ولی خود فعالیت ایشون و هنر ایشون رو میخوام روش بحث کنم و صحبت کنم و این مقداری و خاطره که خاطره زیاد از ایشون دارم در اون مدت به طور کلی تا سال 2000 و مخصوصا سال 2000 که سایتی رو بیاد بود ایشون عنوان سایت رسمی حاج قربان سلیمانی در بخش فرهنگی سایت اصلی علمی آموزشی ایجاد کردم که در اون سال 91 ایشون خب میاد با توجه به نحوه اجراشون به عنوان نفر اول فستیوال در سطح بین المللی انتخاب میشن که خب دوستان در جریان هستن دیگه، من وارد ریزی اون قضیه نمیشم، ولی نکته که مهمه در مورد حاج آقا اینه که در سال 2000 16 سال قبل ایشون برای یک دوره یک ماهه اومده بودن فرانسه با دو گروه بودن، یک گروه ایشون بود با پسرشون استاد علیرضا و نوه‌شون هیبت الله پسر علیرضا و یک گروه دیگه هم از هنرمندان تربت جام بودن که اینها حدود یک ماه تقریبا در فرانسه در شهرهای مختلف برنامه داشتند، براشون گذاشته بودند که چند شب اول در پاریس بود و بقیه دیگه شهرستان ها بود که خب در اونجا ایشون ناملایماتی که برای ایشون و ممانعت هایی و مزاحمت هایی که برای ایشون ایجاد کرده بودند در بیان اون نقطه نظرات فرهنگی هنریش و اعتقاداتی که داشت و این ساز رو به دست می گرفت یک سری ممانعت های ایجاد کرده بودن که بعد با یکی از دوستان ایشون دانشجو بود در اون زمان در فرانسه در پاریس صحبت میکنه و به ایشون گفته بود که بابا همشهریت ابراهیم اینجاست و عماد اینجاست و بریم با ایشون صحبت کنیم یه مقداری ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. خب اومدن دفتر من اون زمان و من خیلی خیلی خوشحال شدم، اصلا مونده بودم که حاج آقا خبر نداشتم اون چند روز اومدن و خیلی خوشحال شدم واقعا. ایشون مشکلات رو مطرح کردن و من هم در این حال وقت گذاشتم و رفتم، گفتم نگران نباشید میام و بررسی میکنم اون محل رو و با مسئولین این کار صحبت میکنم، امیدوارم که بتونید شما آزادانه واقعا هنرتون رو و صحبتهایی رو که میخواید در خلال برنامه‌تون یا ابتدای برنامه‌تون بکنید رو این اجازه رو بهتون بدن، چرا اینا ممانعت میکنن. خب رفتیم اونجا، متاسفانه یه سوء استفاده هایی در زمینه های مختلف از ایشون و دیگران شده بود که خب وارد اون قضیه نمیشم و در سایت ایشون یه گوشه اشاره کردم فقط که در اون خاطراتشون بعد که تعریف میکنم خودتون متوجه میشید قضیه چی بوده. ایشون بعد از اینی که قضیه پاریسشون شهرستان تموم شد، بعد قبل از اینی که برگردن به ایران من گفتن که ما یه دعوتی هم برای انگلیس داریم لندن، ولی با توجه به این ناملایماتی که اینجا ایجاد شده تو این مدت دیگه ما اونجا رو نمیخوایم بریم و اگر شما با ما میایید با هم بریم و اگر نه نمیریم و عذرخواهی میکنیم از اون و برمیگردیم تهران. گفتم نه، در این حال شما حاج آقا قولی دادید و دعوتتون کردن. باشه، من تماس میگیرم با اون مسئول ببینم کی هست در لندن این برنامه را اجرا کرده و میام باهاتون، نگران نباشید. اون این مهمه، واقعا شما سفیر فرهنگی اون کشور و اون منطقه و این نوع موسیقی هستید، یه موسیقی کاملا عرفانی و واقعا نیاز هست در جوامع، مخصوصا جوامع غربی، برای این مسائل، برای جووناشون. و نگران نباشید، میریم. در یه اشاره صحبت کوتاهی بکنم که در پاریس وقتی که دنبال حقوق از دست رفته ایشون بودیم، ایشون یک جمله ای رو به من گفت که این خیلی مهمه. بعد از این که من پاسخ اون مسئولی که از تهران هم با توجه به اینکه من مداخله کرده بودم برای حقوق حاجه‌ها آمده بود، سراسیمه اومده بود اینجا، پاسخ رو داده بودم و اون آقا حاضر شده بود که حقوق تقریبا از دست رفته 9 سال ایشون رو به مقدارش رو در این حال تأمین بکنن، که اونجا اولین نگاه حاجه‌ها رو من دیدم و گفتار نگاهی به من انداخت و اومدیم بیرون و گفت ابراهیم، البته ابرام جان منو صدا میزد همیشه، این پدر همین که گفتم واقعا برای من عنوان یک پدر معنوی بود در اون سالها، گفت ابرام جان میدونی که من هیچ زمانی برای پول تار نزدم، دوتار نزدم، این هنر من برای پول نیست، من کشاورزم، زندگی من از کشاورزی میگذره و من برای پول نزدم. خواهش میکنم، گفتم آجا خواهش میکنم، سرورید شما، خواهش میکنم که یه راجع به حق حقوق حالت پولی برای من صحبتی با این مسئولی که اومده نکنید، من جزای اونها رو به حضرت حق واگذار میکنم و اگر برای امسال میخوای کمکی بکنی، فقط برای فرزندم و نوام که شرایط در این حال کشاورزی هستیم، اونها هم مثل من همین راه رو طی میکنن، اگر حق مونه اون رو سعی کنید بگیرید، ولی برای من هیچی نمیخوام و یعنی اون حقوقات گذشته رو نمیخوام کامل و امسا همین سالی که اومدیم اگر چیزی در نظر گرفتن، خب نه به عنوان دوتار زدن، نه بالاخره رسمی هست از در کار، در همین حد برای من کفایت میکنه و اونها رو به اون مسئولین و اون دست اندر کاران رو در طول این 9 سال رو که حق منو خوردن همه رو به خدا میسپارم. خب یک نکته خیلی خیلی مهمی بود برای من که همچه فردی از اون روستای علی‌آباد میاد در سطح بین المللی مطرح میشه، 9 سال تمام بعضی از دست اندرکاران متاسفانه داخلی و بین المللی این سوء استفاده ها رو میکنن از قبال یا از قبل میگیم این نو هنرمندان، مخصوصا حاج‌آقا. روز آخر رفتم و نگران بودنشون که شاید مثل دفعات قبل بعد از آخرین شب برنامه ببرنشون هتل و صبحم باز ببرنشون فرودگاه و از همون جا یک چیزی تو کف دستشون بذارن و بفرستن ایران. گفتم نه، نگران نباشید، قضیه لندنتون رو من همون شب آخر میام. شب آخرش برنامهشون تو پاریس نبود، یکی از شهرهای حدود شمال فرانسه 200 کیلومتری تقریبا فرانسه پاریس بود. رفتم من برنامه رو به آخر شب، دیگه شون رو از گروه گرفتم و گفتم دیگه شما حق ندارید بخواید اینا رو ببرید فرودگاه بکنید و برنامه شون با شما تموم شده و موارد دیگه ای دارن که من عنوان وکیل ایشون و اینجا در خدمتشون هستم و میخواییم بریم لندن. خب اینو ایشونو جدا کردم از اونها و دیگه با ماشین آوردمشون پاریس، اومدیم خونه، افتخار دادن اومدیم خونه و بعد من فرداش با اون مسئول برنامه در لندن شمارش داشتن به من دادن صحبت کردم. خوشبختانه یکی از هنرمندان خوب ایرانی در اونجا که استاد دانشگاه هم بودیشون بر همین مسائل هنری و اینها، و من تماس گرفتم و ایشون خیلی خوشحال شدن، گفتن اولین حرفی که باز ایشون من زد که آقای ماد ما متوجه شدیم که چه ناملایماتی برای ایشون در پاریس ایجاد کردن، در فرانسه ایجاد کردن، و من قول میدم که حاج آقا رو رو سرمون میذاریم واقعا، و ما خیلی برنامه ریزی کردیم برای برنامه ایشون، هر جور شده ایشون بیان. من تشریح کردم که حاج آقا نظرشون این هست اینها، و نهایتاً گفتم حالا که شرایط اینجوری هست و من میام با ایشون. خلاصه رفتیم، من و ایشون و علیرضا پسرشون رفتیم، استاد علیرضا، رفتیم لندن و در اونجا خب رفتیم، خیلی استقبال خوبی کردند و برنامه که شب شروع شد من با حاج آقا گفته بودم، حاج آقا اینجا، و حتی خود اون مسئول هم، اون مسئول برنامه هم گفتم حاج آقا آزادید، هر چی دلتون میخواد، زمان مهم نیست، هر چی دلتون میخواد صحبت کنید. اصلا حاج آقا روحیش عوض شده بود و ایشون شروع کردن به صحبت قبل از اجرای برنامه شون. من اینو خلاصه اون مورد رو فقط میگم و اون شرح قضیه رو در سایت ایشون نوشتم که بعد دوستان میتونن مراجعه کنن و کامل بخونن. ایشون در ابتدای شروع، قبل از که تار رو شروع کنن، اعلام کردن که من از سرزمینی آمده‌ام که در فرهنگ آن و موسیقی آن سفید، سیاه، زرد و قرمز یکسان و تمایزی بین آنها، منظورشون انسان، قائل نیست. واقعا این گفته ایشون به فارسی اعلام کرد و در اون سالن یه چیزی حدود 700-800 نفر جمعیت بودن که خیلی هاشون خارجی بودن، انگلیسی و اینها بودن، و بخش ایرانی بود اونجا فقط. من اونجا به مسئول برنامه گفتم آقای دکتر برو روی سن و این یه پیام جهانی داد حاج آقا، برو اینو ترجمه کن. این فارسی یک سری خیلی چیزا متوجه نشدن، فقط ایرانی ها شروع کردن به دست دادن، ولی بقیه سالن متوجه، این یه پیام جهانیه، این واقعا خیلی مهمه. و ایشون رفت ترجمه کرد این رو و باور نمی کنید حدود یه روب، تقریبا حدود یه روب که خب یه مقداری چیز هست، میتونم بیان 5-6 دقیقه تمام سالن بلند شده بودن، دست میزدند و تشکر میکردن از این، به حدی که آخر من با اون مسئول قضیه، مسئول برنامه، رو کردیم به جمعیت از اون جلو که ایشون خسته است، یعنی ایشون مسافرت اومدن خسته است و برنامه هم باید اجرا بکنن، اجازه بدین شروع کنن. ایشون شروع کرد و 55 دقیقه طول کشید و موارد مختلفی رو خوند. و همونجا یه نکته هم باز بگم در این ارتباط که حاج آقا میگفت که من وقتی برنامه میام اجرا بکنم، از قبل فکر نمی کنم که چند تا شعر میخوام بخونم، چند تا قطعه میخوام اجرا کنم. زمانی که میرم روی سن و دست به دوتار میزنم، اونجای دوتار به من میگه چی رو بخون. و باور میکنید که اجراهای ایشون هر شب تا شب بعد، یعنی در پاریس و مواردی که قبلا دیده بودیم، اصلا اجرا متفاوت بود. یعنی به عنوان اون حالتی که بیان 4-5 ترانه بخونن یا حالت قطعه اجرا کنن، نه، واقعا متفاوت بود. و این میگفت که واقعا زمانی که من این انگشت رو، دست رو به صورت زخمه میزنم واقعا به این تار، به من میگه، این تار میگه با چی شروع کن. و یادمه در اون برنامه ایشون اون بحر طویل رو وقتی اجرا کرد، اصلا می جنبید روی سن واقعا، و یک نیروی، انرژی بود که به سالن میداد. و به طوری که بعد از اون 55 دقیقه‌ای که اومد و اجرا شد برنامه، اینقدر جمعیت دست میزد که از نو که دو بار سه بار ایشون هایی رفتن پشت پرده و دوباره باز آمدن که دیگه آخر خسته شدن و خسته بودن واقعا. و بعد رفتیم پشت صحنه و یک بعدن البته در اونجا برای فیلم برداری هم اومده بودن و دیگه اونجا چیزی پخش نشد. ولی بعد از سالها چندین سال یک از اون تیکه پشت صحنه یکی از ایرانی ها فیلم برداری کرده بود که اون ویدئوشو من در فضای اجتماعی دیدم در فیسبوک و واقعا به محض دیدن اون ویدئو واقعا اشک شوق در چشمام جمع شد، چون چندین سال گذشته بود در اون موقع، 11 سال گذشته بود از اون موقع که من این ویدئو رو بعدا دیدم. و خاطره ای رو که لازم میدونم در اون سفرمون از پاریس به لندن که از طریق اون تونل زیر دریای مانش رفتیم خیلی مهمه و اینو من از همه عزیزان میخوام که به سایت مراجعه کنن و اون رو بخونن و بیشتر میتونن واقعا ببینن که ایشون در چه رده ای بودن از نظر فرهنگی، هنری و مخصوصا موسیقی هنری در این زمینه. من در سایت سه تا از خاطرات رو مطرح کردم و اون وقت میگیره بخوام توضیح بدم راجع به اون. اینه که واقعا ایشون هرچی بگم کم گفتم و زبون من قاصره. و بعد از اون برنامه اجرا که اومدیم و باز هلند، یک نکته مهم هم باز این بود که یکی از دوستان چکنه‌ای ما و ایشان که در هلند بودن آمده بودن اون زمانی که ایشون فرانسه بود برای دیدنشون و حاج آقا به عنوان احترام به این که ایشون اومده بعد از برنامه لندن من گفتن اگر ابراهیم اگر میشه، ابراهیم جان اگر میشه بریم هلند یک سر که من ایشون رو ببینم و تشکر بکنم که برای برنامه من آمده بودن پاریس. که رفتیم یک سر اونجا و واقعا خیلی خیلی صحنه خوبی بود. و بعد که برگشتیم روزی که میخواستن برگردن به ایران و رفتیم فرودگاه، باز یک نکته خیلی مهم که من سعی میکنم واقعا من مطرح کنم اگر وقتم میگیره، که در اون روز قبل از رفتن فرودگاه خونه وسایل رو جمع کرده بودیم، خیلی مهمه این قضیه. و یکی از دوستان من که اون هم بچه قوچان هست و اینجا داروسازی خوندن و داروخونه دارن و پسرشون علاقه دارن به موسیقی و پیانو و اینها میزنن، بعد ایشون رو کرد به حاج آقا گفت که حاج آقا اگر ممکنه دفعه بعدی که آمدید پاریس یه دوتار برای پسر من بیارید. این نکته خیلی مهمه، یک دوتاری برای پسر من بیارید. و دست تو جیبش کرد یک 1000 فرانک، اون زمان هنوز یورو نبود، 1000 فرانک فرانسه در آورد گذاشت جلوی حاج آقا که حاج آقا اینم هزینش اگر ممکنه این رو زحمت بکشید یا خودتون آمدید یا براش بفرستید. حاج آقا یک نگاهی به این دوست من کرد که خیلی هم زحمت کشیده بود در اون مدت این که در فرانسه بود برای حاج آقا، با توجه به مریض شده بودن این مقداری از در سرماخوردگی اینها، خب دارایی لازم تامین می‌کردن. و اونجا یک نگاهی بهشون کرد و گفت که به اونم گفت ناصر جان پولتو بذار تو جیبت. رو کرد به استاد علیرضا پسرشون، به عذر میخوام به هیبت نوه‌شون، هیبت گفت برو اون تار منو از تو اتاق کنار وسایل گذاشتیم بیار برم بیار ببینم. تارشو، تاری که چندین سال با اون می نواخت، عشقش بود، این رو دو دستی داد به دوست من. الان صحنه‌اش دقیقا تو نظرم هست. دو دستی داد به ایشون و گفت که این تقدیم به پسر شما. و اصلا دوست من و ما همه مونده بودیم، علی رضا مونده بود همین جور که حاجی داره چیکار میکنه. و دوست ما ازش خواست که پس حاجی اگه ممکنه یادداشتی روی این حداقل کنار تار بنویسید که این هدیه فوق العاده ارزشمنده برای ما. و این رو نوشتن و به ایشون دادند و ما اومدیم سوار دو تا ماشین شدیم که بریم فرودگاه. بعد حاج آقا به من گفتن اگر ممکنه ابرام جان من با ماشین ناصر برم، چون میخوام برای پسرش و هنر دوست داره در اینجا متولد اینجا سایی این مداری تو راه صحبت کنم. گفتم ایراد نداره حاج آقا، مسئله نیست. شون نشستن تو ماشین دکتر ناصر و علی رضا و آیه آلماجوقی که همراهشون اونها هم بودن، استاد آلماجوقی، غلام رضایی آلماجوقی و هیبتشون تو ماشین ما بودن که داریم می آمدیم و به طرف فرودگاه. و اونجا من دیدم علی رضا یه مقداری بغض زده است و حالت عشق، واقعا بغض گرفته. گفتم علی رضا جان چیه، داری برمیگردی ناراحتی چیجوری؟ گفت نه ابرام جان، نه نه، من اشکش در آمد استاد علیرضا و گفت که کاری رو حاجی که کاری که حاجی کرد و این تارشو بخشید به ایشون، به پسر آیه ناصر آقا، من به عنوان یار همیشگیش و پسرش در طول این مدت چندین ساله که اجرا در جاهای مختلف داشتیم اینها، اجازه نداشتم به این تار دست بزنم. این عشق حاج آقا بود. حالا این چطوری حاج آقا اومد از این عشقش گذشت نمیتونم بفهمم. من پسرشم، نمیتونم بفهمم. برای اینه بغض گرفته، نه اینکه ناراحت باشم، بغض گرفته که این چطوری تونست از عشقش جدا بشه. این عشقش بود، از منی که پسرش بودم، پسر بزرگش بودم و یارش بودم، براش عزیزتر بود، به من اجازه دست دادن و اجرا با اون نمیداد، ولی اینجوری ازش گذشت. این گذشت رو ما اومدیم رسیدیم فرودگاه و واقعا اون لحظه یادم نمیره، من به حاج آقا موقع خداحافظی نزدیک گیشه گذرنامه با هم خداحافظی کردن، با ما هم رفتم جلو و دست و به قول معروف گردن هم کردیم و من اونجا بغل گوش ایشون یه چیزی فقط بهشون گفتم: حاج آقا انشالله که به سلامت بر میگردید، با توجه به صحبت هایی که شده من یه برنامه ریزی برای شما کردم، اینه که انشالله بتونیم برای آینده زیر نظر مدیریت شما و استاد علی رضا یک گروه هنری در کشور، در قوچان، در علی آباد قوچان تشکیل بدید، همین کاری که میکنید، ولی دیگه نه اون حالت بازی هایی که با شما در آوردن. بعضی از اون مسئولین در تهران البته از قوچانشون هیچ گله ای نداشت، مسئولین قوچانی رو میگفت احترام دارن برامون، ما هیچ گله ای ندارم، تهران اذیت کرده بودن شون. و گفتم اونجا اینو تشکیل بدید، با مسئولین محلی صحبت کنید و من برنامه هایی براتون ردیف میکنم که هر حداقل هر فصلی یک بار با یک گروهی از هنرمندان منطقه همون شمال خراسان و جای دیگه به مرور بیاید و ما دیگه اون حالت تجاری با ظاهر هنری که قبلا اجرا می کردن اون گروه ها اونجوری عمل نمی کنیم و من براتون برنامه هایی رو در آمفی‌تئاتر دانشگاه های تو پاریس با دانشکده خودمون شروع میکنم و جوانهای اینجا نیاز دارن به این هنر شما، گفته های شما، هنر شما، و میتونیم این رو بیایم و دعوتتون کنیم و نه تنها شما، دوستان دیگه رو که بعد شما معرفی میکنید زیر نظر مدیریت شما، اینا بیان و اینجوری برنامه شون بذاریم. یکی دو شب هم در اون فاصله میگیم، اگر چهار روزه، پنج روزه یا یک هفته میاید، یکی دو شب هم بیایم عمومی به صورت کل ایرانی هایی که هستن یا دیگر فرانسوی هایی که هستن اینها رو هم میتونیم بعد دعوت بکنیم و هر چه درآمد اون قضیه باشه همه رو تقدیم خودتون میکنیم و هیچ چشم داشتی به این مسائل نداریم و اون رو در اختیارتون خواهیم گذاشت و که حداقل تأمین بشه یک سری از کار افتادگیتون بالاخره این یک هفته ای که چیز هست. من اینو گفتم و شون نگاه من کرد، هر دومون واقعا اشک ریزان، اونای دیگه حدود 2-3 متر از ما فاصله داشتن. در این فاصله ما جلوی اون گیشه بودیم، من این حرفا رو زدم، این نوبت حاج آقام شد، دیدم اون پلیس گذرنامه داره اشاره میکنه که بیا جلو چیکار دارید میکنید. برای اونم تعجب بود که پیرمرد اینجوری، من اینجوری دست به گردن هم شدیم، داریم گریه میکنیم، اشک میاد هر دومون. برای اونم جالب بود این صحنه چیه که همیشه داریم کار رو میکنیم. اونجا یادم نمیره واقعا، در اون لحظه آخر حاج آقا برداشت گفت که ابرام جان من کجا تو کجا؟ گفتم که حاج آقای شما دارین شکست نفسی میکنید. واقعا زد گفت نه، من شما یه چیزی رو الان مطرح کردی که من به ذهنم نرسیده بود. گفتم حاج آقا شما یه هنرمند فرهنگی در سطح بین المللی هستید، اگر قدر شما رو خیلی کس ها ندونستند، من به عنوان یک بچه قوچان همشهری شمای عزیز در خدمتتونم و این رو میایم تو محیط فرهنگی دانشگاهی اینجا اجرا میکنیم و برنامه ریزی براتون میکنیم و میتونه اون و شما به عنوان سفیر فرهنگی واقعا اون کشور میتونید بیایید و اجرا کنید. هیچ خواسته ای ازتون از آقا نداریم. واقعا اون لحظه خیلی کمی بود، یعنی کمی که نه، لحظه خیلی سختی بود و جدا شدیم و ایشون رفتن و من واقعا مثل اینکه میتونم کلمه کم میارم، واقعا که ایشون رفتن و ما رو تنها گذاشتن. و بعد از اون تاریخ 5 سال بعد بود که من اومدم ایران 2005 و اومدم قوچان، رفتم علی‌آباد و اون رو دیدم و زیارتشون کردم و با همون متانتی که داشتن واقعا بدونی که من بخوام خودشون یک سری از اون عطاعت موسیقیشون رو مخصوصا همون بحر طویل رو برای من اجرا کردن و حتی من از ایشون خواستم حاج آقا من در یه سری اجراتون یک موردی شما راجع به سوره حمد اون رو تشریح کردید و نواختید، اگر ممکنه اون رو برای من بزنید. من یادم نمیاد چی بوده چی خوندم. گفتم نه، شما دقیقا اومدین اون سوره حمد و مفهوم اون رو دقیقا داشت، اون رو اومدید اجرا کردید. هرچی گفتم گفت نه من یادم نمیاد و نمیتونم. منم دیگه اصرار نکردم. بعد جدا شدیم و متاسفانه آخرین دیدار من با ایشون بود و سال بعد یعنی 2006 چون به معبود خودشون پیوستند و یه بقیهش خودتون میدونید که آرامستان ایشون در چه شرایطی در روستای محل زندگی ایشون در علی‌آباد هست و واقعا ما یه تأسفه که توجه خاصی به قضیه نشده و من هم بعد مجددن صحبت هایی با دوستان داشتم و داریم هنوز، اگر مسئولین اجازه بدن بتونیم یه طرحی رو بیاییم برای اون آرامستان ایشان در روستای علی‌آباد بتونیم پیاده کنیم و حتی دنبال این هستیم که بنیادی به نام بنیاد خیریه به نام حاج قربان سلیمانی ایجاد بکنیم که بتونه با توجه به وصیتی که ایشون به یکی از عزیزان جناب استاد مرتضی گودرزی که از شاگردان ایشون بوده و اینو به من گفتن و من در سایت هم نوشتم، ایشون گویا قبل از عروجشون گفته بودن که این خاک، یعنی منظور همون زمینشون در علی‌آباد که الان مزارشون اونجاست، ایشون اشاره کرده بودن که سپردم مرا در تاکستانی که یک عمر در آنجا کشاورزی کردم و از حاصلش روزی حلال بر سر سفرم می بردم، همان جایی که با دوتارم خلوت می کردم و آواز می خواندم دفنم کنند. هر کس هم بیچاره بود و پول قبر نداشت، بگذارندش همانجا. از هنرمندان این منطقه هم، منظور قوچان، هر کس خواست بیاوریدش همینجا. این خاک خاک هنرمندان است. و در خاتمه ایشون، عنوان خاطراتشون، آیه استاد مرتضی گودرزی که از افتخارات برستان قوچان هم هست، هستند، نوشتند که در آن روز حاج قربان، از آن روز حاج قربان در این خاک آرام گرفته، آن سالی گذشته و همچنان در خلوت خیش است. خاطرات جناب گودرزی هم در این سایت هست. دوستان دیگه ای هم مواردی رو، تصاویر رو و خاطرات در مورد ایشون فرستادن که میتونن دوستان با مراجعه به سایت که همون در مجموعه ibrahimmad.net suleimani/souvenir، یعنی خاطرات و قسمت، میتونن ببینن و اینها رو همه رو، واقعا جالبه و آموزنده است. و با توجه به اینکه واقعا طولانی هم شد پاسخم نسبت به سوالتون در مورد این خاطره در مورد حاج قربان، هرچی بگیم کم گفتیم، نمیشه در یک ساعت دو ساعت حتی بیاد خلاصه بکنیم. اینقدر زیاد هست خاطرات که واقعا من چند مورد رو فقط در سایت ایشون گذاشتم و موارد دیگر رو امیدوارم بتونم به رشته تحریر در بیام. ولی چون نوشتن در مورد حاج آقا کار ساده ای نیست، خاطرات زیاد دارم ازش ولی حال میخواد واقعا، یعنی به قول خود حاج آقا، یعنی باید آدم حال داشته باشه تا اینکه بتونه بنویسه یا بخواد بنوازد. حتی در این مورد بازی خاطرات دیگه هست که انشالله در موارد بعدی، بعد اگر با صحبتی با هم داشتیم، میتونم مطرح بکنم. اون اتفاقی که در مسافرتمون از پاریس به لندن و در داخل قطار اتفاق افتاد و حالتی که حاج آقا داشت و موارد رو میتونم بعدا انشالله در فرصتی بعد براتون مطرح کنم.